سلام، خوش آمدید به بخش خبری ساعت 13. رضا ولی‌زاده هستم از رادیو فردا. سازمان عفو بین الملل از مقام های ایران خواست از بازی با جان آرش صادقی دست بردارند. احمد علم الهدا میگوید چوب بازی و موسیقی محلی با فرهنگ امام رضا همخوانی ندارد. و ارتش آزاد سوریه گفتگوهای صلح را متوقف کرد. سازمان عفو بین الملل در بیانیه ضمن محکوم کردن رفتار مقام‌های قضایی ایران در مورد آزادی آرش صادقی و گلرخ ابراهیمی ایرانی از زندان خواستار آن شده تا به گفته این سازمان دست از بازی با جان آقای صادقی بردارند. عفو بین الملل در بیانیه‌ای که 13 دی ماه منتشر شده یادآوری کرده است که آرش صادقی در اعتراض به ادامه حبس همسرش گلرخ ابراهیمی ایرانی بیش از 2 ماه است در زندان اوین در اعتصاب قضا به سر می‌برد. عفو بین الملل خواستار دسترسی آقای صادقی به مرکز درمانی تخصصی مطابق با معیارهای پزشکی و مستقل شده است. وضعیت وخیم جسمانی آرش صادقی توجه گسترده‌ای را در شبکه‌های اجتماعی در سراسر جهان به خود جلب کرده است. احمد علم الخدا امام جمعه مشهد در دیدار با رضا صالحی امیری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت برنامه‌های برخی روستاها مثل چوب بازی و موسیقی‌های محلی به تعبیر او توسعه فرهنگ امام رضا نیست. به نوشته روزنامه شرق آقای علم الخدا این برنامه‌ها را آفت طرحی فرهنگی موسوم به مشهد 2017 دانست که قرار است از سوی وزارت ارشاد برگزار شود. نماینده ولی فقیه در استان خراسان رضوی تصریح کرد اجرای برنامه‌های فرهنگی هنری مشهد می‌بایست بر اساس فتوای آیت الله خامنه‌ای صورت گیرد. در ماه‌های گذشته لغو چند کنسرت در خراسان رضوی به احمد علم الخدا نسبت داده شد. آقای علم الخدا اعلام کرده بود که خراسان رضوی حریم امام 8 شیعیان است و به تعبیر وی کنار گنبد امام رضا نمی‌شود کنسرت برگزار شود. امام جمعه مشهد به علاقمندان برگزاری کنسرت گفته بود اگر کنسرت می‌خواهند از مشهد بروند. مواضع آقای علم الخدا انتقادهای زیادی را از جمله از سوی حسن روحانی برانگیخت. ارتش آزاد سوریه با صدور بیانیه‌ای از توقف گفتگوها برای شرکت در نشست صلح سوریه در قزاقستان خبر داد. در این بیانیه ارتش سوریه و حزب الله لبنان که از طرف ایران حمایت می‌شوند به نقض آتش‌بس 4 روزه در سوریه متهم شدند. ارتش آزاد سوریه می‌گوید نیروهای دولتی برخلاف توافق آتش‌بس حملات خود را در مناطق تحت کنترل این گروه ادامه می‌دهند. منطقه وادی برادا یکی از شاهراه‌های اصلی بین دمشق و لبنان است که هدف حملات ارتش سوریه و حزب الله قرار گرفته است. اما ارتش سوریه می‌گوید تنها مواضع داعش و جبهه النصره را هدف قرار داده است. روسیه و ترکیه در تلاشند بخشی از اپوزیسیون مسلح سوریه را برای شرکت در نشست صلح در شهر آستانه قزاقستان ترغیب کنند. صدها تن از کارگران در اعتراض به طرح ادغام درمان سازمان تامین اجتماعی در طرح تحول سلامت در مقابل مجلس شورای اسلامی تجمع کردند. به گزارش خبرگزاری ایلنا تجمع کنندگان از کارگران شاغل و بازنشسته استانهای تهران، سمنان، قزوین، قم و مازندران هستند. به گفته کارگران معترض مدیریت انحصاری وزارت بهداشت در تعیین نرخ خدمات پزشکی و دارویی طرح تحول سلامت را از مسیر خود که پوشش فراگیر برای همه بود خارج کرده است. وزارت بهداشت و هیئت رئیسه مجلس تاکنون واکنشی به تجمع روز سه‌شنبه گروهی از کارگران نشان ندادند. برنامه‌های تصویری رادیو فردا را از ماهواره یاهست با این تنظیمات میتونید ببینید. پولاریزاسیون عمودی فرکانس 11996 مگاهرتز، سیمبل ریت 27500. سپاسگزارم از همراهی شما با این بخش خبری.
از کارگران با کارگران کارنامه.
سلام، بهروز کارونی هستم با برنامه دیگری از کارنامه. گزارش این هفته به اخبار مربوط به حداقل دستمزد ماهانه کارگران برای سال آینده اختصاص دارد. پیش از آن از شما دعوت میکنم به اخبار گوش کنید. غلامرضا عباسی، رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ایران، با اعلام اینکه 90% کارگران به گفته او به شکل قراردادی مشغول کارند، اشاره کرد که بیش از 4 میلیون کارگر در ایران نیز به شکل پنهانی کار می‌کنند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، وی گفت که این 4 میلیون کارگر تحت پوشش قانون کار نیستند و حداقل دستمزد نیز در مورد آنها رعایت نمی‌شود. حداقل دستمزد ماهانه در ایران 812 هزار تومان است. اتحاد بین‌المللی در حمایت از کارگران در ایران خبر داد در پی رأی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال دستورالعمل‌های منع تبعیض پرداخت دستمزد بین کارگران برای کارهای هم‌ارزش با شرایط یکسان، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هر گونه استناد به این دستورالعمل‌ها را در صدور آرا یا نامه‌های اداری فاقد وجاهت قانونی عنوان کرد. به گفته این تشکل صنفی، به این ترتیب تبعیض در پرداخت دستمزد برای کارهای هم‌ارزش ادامه خواهد داشت. به گفته این سایت اتحاد بین‌المللی در حمایت از کارگران در ایران، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می توانست با تهیه مجدد این دستورالعمل‌ها و امضای آنها از سوی شخص وزیر شرایط را برای احیای دستورالعمل‌های باطل شده فراهم کند. محمد علی جداری فروغی، وکیل دادگستری، گفت در شرایطی که کارگران با لایحه تغییر قانون کار مخالفند، نمایندگان مجلس می توانند این لایحه را مسکوت بگذارند. آقای جداری فروغی با اعلام این مطلب در گفتگو با خبرگزاری ایلنا اشاره کرد که بی‌توجهی دولت و مجلس به مطالبات کارگران به گفته او تبعات دارد و افسود در لایحه ارسالی دولت نه تنها مشکلات قانون کار فعلی مرتفع نشده، بلکه کاستی‌های قانون فعلی از جمله مشکل قراردادهای موقت و عدم امنیت شغلی کارگران تشدید هم شده است. سندیکای کارگران شرکت واید اتوبوسرانی تهران و هومه خبر داد که نماینده بازرسی کل نیروی انتظامی از کارگران این شرکت به دلیل آنچه این تشکل ضرب و شتم و جهر صورت گرفته و بدرفتاری برخی از ماموران نیروی انتظامی نامید، عذرخواهی کرده است. سندیکای کارگران شرکت واید اتوبوسرانی تهران و هومه این موضوع را در صفحه تلگرامی خود اعلام کرد. تجمع و راهپیمایی چند صد تن از کارگران شرکت واید اتوبوسرانی تهران و هومه که قرار بود صبح روز 14 آذر سال جاری در مقابل شهرداری تهران برگزار شود، با حمله ماموران نیروی انتظامی مواجه شده بود. این کارگران به پرداخت نشدن تسهیلات مسکن از سوی شهرداری تهران معترض بودند. برخورد نیروی انتظامی، اعتراض گسترده‌ای تشکل‌های کارگری، دو عضو شورای شهر تهران و نیز تعدادی از نمایندگان مجلس را به همراه داشت.
شنونده کارنامه هستید. مجله‌ای درباره کارگران.
سال 1396 خورشیدی در شرایطی نزدیک می‌شود که اخبار بیشتری درباره بحث حداقل دستمزد ماهانه کارگران انتشار می‌یابد. در همین ارتباط غلامرضا عباسی، رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ایران، به خبرگزاری ایسنا گفت که افزایش پایه حقوق و دستمزد کارگران باید با خط فقر برابری کند و به توصیف او واقعیات زندگی کارگران فدای مصلحت اندیشی ها نشود. آقای عباسی با اشاره به این موضوع که جلسات شورای عالی کار، نهاد تصمیم گیرنده در مورد دستمزد کارگران، هیچگاه نتیجه مطلوبی برای گروه کارگری نداشته است، افزود دولت کارفرمای بزرگ است و از نگاه حاکمیتی تصمیم می‌گیرد. رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ایران همچنین گفت که کارفرمایان نیز در مورد دستمزد به گفته او با دولت همسو هستند. و در بخش دیگری از سخنان خود درباره حداقل دستمزد ماهانه کارگران گفت که سال گذشته گروه کارفرمایی در شورای عالی کار سبد هزینه خانوار را 2,700,000 تومان و گروه کارگری 3,000,000 تومان اعلام کرد، اما پایه حقوق کارگران تنها 14% افزایش یافت. اشاره غلامرضا عباسی به تعیین حداقل دستمزد 812,000 تومانی برای کارگران در سال جاری بود. تصویب نهایی حداقل دستمزد ماهانه کارگران با شورای عالی کار متشکل از 3 نماینده کارگری، 3 نماینده کارفرمایی و 4 نماینده دولت است. غلامرضا غلامحسینی عضو سابق سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه مقیم کانادا در این مورد میگوید
هر ساله درست دولت اعلام میکنه که ما 20%، 15%، 16%، 20% تورم داریم، اما افزایش قیمت در بخشهای بیش از 20% هم میرسه. مثلا اگر دو سال پیش برای یک دانش آموز در یک مدرسه 10,000 تومان پول میگرفتن برای ثبت نامش کردن کلش غیرقانونیه، سال گذشته رسما اعلام کردن که 50,000 تومان در بخش مدرسه گفتن 50,000 تومان باید ثبت نام هر دانش آموز باید پول بدید. میبینیم که این افزایش 400% وجود داره. اینا رو وقتی سرهم میکنیم میبینیم که در طول یک سال هزینه یک خانواده نزدیک 150% افزایش پیدا کرده، اما حقوق دفعه 12% افزایش پیدا میکنه.
علی ربیعی وزیر تعاون کاربری رفاه اجتماعی چند روز پیش اعلام کرد که دستمزد کارگران در سال 96 به گفته او بر تورم پیشی خواهد گرفت. سخنان علی ربیعی در ارتباط با تبصره نخست ماده 41 قانون کار ابراز شد که تعیین حداقل دستمزد ماهانه کارگران را بر مبنای نرخ تورم می‌داند. البته وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی در سخنانش اشاره به تبصره دوم ماده 41 قانون کار نکرد. این تبصره تاکید می‌کند که حداقل دستمزد کارگران باید بر اساس هزینه زندگی یک خانوار کارگری تعیین شود. در این ارتباط تشکل‌ها و فعالان کارگری معتقدند که در جریان تعیین حداقل دستمزد کارگران در سال‌های اخیر به هیچ وجه تبصره دوم ماده 41 قانون کار مورد توجه قرار نگرفته است. پیشتر برخی از مقام‌های تشکل‌های رسمی کارگری در ایران گفته بودند که دستمزد ماهانه کارگران تنها 10 روز زندگی آنان و خانواده‌هایشان را تأمین می‌کند. غلامرضا غلامحسینی:
مسئله حداقل دستمزد مشکل امروز نیست، این مشکلی که طی نزدیک به 14 دهه در حکومت جمهوری اسلامی ایران روز به روز بر مشکلات موجود کارگران داره افزوده میکنه. مثلا بخشی دو شغله میشن، سه شغله میشن، نه خانواده ها در خانه ها به یه بخشی کارهای سیاه در واقع روی میارن، نمیدونم کارهایی که میارن خونه انجام میدن، فاقد کارگاه، فاقد هیچ گونه شرط حمایتی، تا به یه نوعی معاش زندگی رو جستجو میکنن. اما با وجود این همه بیکار و این همه نیروی کار آماده به بازار کار، این بخش باز امروز تامین نمیکنه، یعنی نیستش. اون کارهای خانگی اینا به حدی نیست که همه بتونن استفاده کنن. به طبع این میبینیم که کارگران روز به روز به حاشیه شهرها رانده میشن، به شهرک‌های غیرقابل استاندارد زندگی، غیرقابل استاندارد، و این مشکلات روز به روز داره افزوده میشه.
در همین حال پرویز صداقت، کارشناس اقتصادی در ایران، به خبرگزاری ایسنا گفت که میزان دستمزدهای واقعی کم و بیش کاهش یافته و از طرف دیگر نوع قراردادهای کار از قراردادهای بلند مدت به سوی قراردادهای کوتاه مدت پیمانی و پروژه‌ای رفته است و به گفته او دریافتی‌های کارگران آسیب پذیرتر از قبل شده است. یکی از شنوندگان رادیو فردا با اشاره به برخورد با کارگران و دست فروشان در ایران نوشته است ماهیت هر حکومتی را میتوان از نحوه رفتار ماموران خرد و کلان آن حکومت با مردم و به ویژه تهیدستان و زحمتکشان و حتی مجرمان و زندانیان شناخت. صدای یک شنونده را میشنویم.
کارخونه هامون همه بسته شدن، جوانامون همه بیکار شدن، واقعا فقر و بیچارگی بیداد میکنه. این مسئولان هم همشون به فکر خودشونن، کسی به داد ما نمیرسه.
یک شنونده هم با اشاره به اینکه همراه با تعداد دیگری به عنوان نیروی شرکتی 14 سال است که در راه آهن کار میکنند نوشته که کار آنان مانند کار برده برای برده داران است. شنونده ای هم برای ما میگوید
من یک سال الان بیکارم، نه کار دارم، به چهام بیکارم، خودم بیکارم، کار نیست، چی بکنم، خودم هم مستاجر هستم.
به پایان برنامه این هفته کارنامه رسیدیم. شما می توانید برای بیان مشکلات و یا دیدگاه خود با ما به آدرس kar@radiofarda.com و یا شماره تلفن 20420-2211-22112 تماس بگیرید.